در این مراسم زنان فامیل حنا رو در کاسه‌ای خیس می‌کنند و بانویی که در زندگی خودش موفق و خوشبخته این حنا رو به دست و پای تازه عروس می‌گذاره.
در منطقه کلات از توابع شهرستان گناباد هم شب عید قدیر رسم دختری که نامزد داره یا به تازگی عقد کرده باید حنا ببنده و این حنا رو حتما باید آقا داماد تهیه کنه.
در اقلید فارس شب عید قدیر داماد مقداری حنا تهیه میکنه.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس.
Oh!
سلام و درود خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 17 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 19 زی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 8 یونی سال 2023 میلادی. در روز 17 تیر ماه سال 1316 هجری شمسی پیمان سعدآباد در تهران منعقد شد. سعدآباد نام پیمان است که در تاریخ 17 تیر ماه سال 1316 میان چهار کشور ایران، عراق، افغانستان و ترکیه با تحریک انگلیسی‌ها و با هدف محاصره شوروی به امضا رسید. با موجب این پیمان این دولت‌ها متحد شدند که سیاستی خارجی هماهنگ داشته باشند و در مقابله با خطر کمونیسم که هر یک از این دولت‌های آنان را تهدید می‌کرد همدیگر را مورد حمایت قرار دهند. همچنین دولت‌های عضو ضمن این که نباید در امور داخلی هم دخالت کنند باید در کلی اختلافات بین‌المللی که با منافع آنان مربوط است مشورت نمایند و علیه هم عملیات تجاوزکارانه نداشته باشند. اما در عمل این پیمان توخالی و پوچ بود و ایران خود همکاری وسیع با آلمان که شریک شوروی بود داشت و کارشناسان آلمانی در مؤسسات بسیار در ایران خدمت می‌کردند. چلی یک سال پیش در روز 17 تیر ماه سال 1361 هجری شمسی حاجی مرزا احمد نجفی زنجانی معروف به معصومی استاد خطاطی ایران درگذشت. این هنرمند خوش‌ذوق ایرانی همزمان با تحصیل علوم دینی در حوزه علمی نجف در کشور عراق تعلیم هنر خطاطی و خوشنویسی را نیز شروع و با جدیت دنبال کرد. نگارش کتاب خصایص زینبیه اولین اثر خطاطی اوست. از این استاد برجسته هنر خطاطی حدود 110 جلد کتاب، 5 نسخه قرآن مجید و بیش از 200 کتیبه برای مساجد، تکایا و آثار باستانی به یادگار مانده است. کتیبه های حرم امام رضا علیه السلام و دانشگاه تهران از معروفترین آثار استاد نجفی زنجانی به شمار می روند. سی و هشت سال پیش در روز هفدهم تیر ماه سال 1364 هجری شمسی، آیت الله محمد مهدی ربانی املشی، عالم و مجاهد معاصر ایرانی، وفات یافت. او در سال 1313 هجری شمسی در خانواده روحانی و متدین در شهر مقدس قم دیده به جهان گشود و تحصیلات دینی خود را نیز در همین شهر آغاز کرد. این عالم بزرگ سالهای متمادی در راه حفظ اسلام و ارزش‌های والای آن کوشش کرد. آیت الله ربانی املشی برای استقرار حکومت اسلامی همچون سایر همراهان و یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، لحظه دست از تلاش بر نداشت و سراسر زندگی وی در زمان حکومت رژیم شاه همراه با مبارزه و تبعید بود. آیت الله ربانی املشی در آخرین سالهای عمر عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی بود. و 37 سال پیش در روز 17 تیر ماه سال 1365 هجری شمسی، محمد علی ناصح، ادیب و شاعر معروف معاصر ایرانی درگذشت. محمد علی ناصح، متخلص به ناصح، در سال 1278 در تهران به دنیا آمد و علاوه بر فراگیری علوم جدید با آموختن علوم قدیمه نیز پرداخت. ناصح از سال 1297 که انجمن ادبی ایران به همت وحید دستگیری در تهران تأسیس شد از اعضای آن بود. او بعدها ریاست این انجمن را تا پایان عمر بر عهده گرفت. شرح بوستان سعدی، شرح حال خاقانی شیروانی و نیز دیوان اشعار از او بر جای مانده است. محمد علی ناصح به هنگام وفات 87 سال سن داشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 17 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 19 ذی الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 8 میلیونی سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را می شنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به گرد همایی عظیم حج، آیین حج را یک پیام فراخوان جهانی برای تعالی انسانها و زمینه ساز اعتلاء معنوی و اخلاقی بشریت خواند. پیام رهبر معظم انقلاب که در آستانه روز عرفه صادر شد، حاوی ابعاد مختلف فریضه حج است. نخستین بود این است که گرد همایی عظیم حج تنوع قومی و مذهبی در جهان اسلام را به تصویر می کشد. در گرد همایی عظیم حج مسلمانان از قومیت‌ها و فرقه‌های مذهبی مختلف حضور پیدا می کنند و با الگوی رفتار مسالمت آمیز و صلح‌جو در کنار هم قرار می گیرند و ثابت می کنند که دین مبین اسلام دین صلح، آرامش و تعالی انسان‌ها است، نه آنگونه که دشمنان اسلام حراسی را تبلیغ می کنند و تصویر خشین از دین رحمانی نشان می دهند. زیست مسالمت آمیز مسلمانان کنار هم زیست واقعی اسلام است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص فرمودند: گستره متنوع دنیای اسلام می تواند در خدمت تعالی جامعه بشری و سلامت و امنیت همه انسان ها باشد. حج می تواند به کل بشریت اطلاع معنوی و ارتقاء روحی و اخلاقی برساند و این نیاز حیات بشری امروز است. دومین بعد پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید بر کارکرد وحدت سازی و معنویت بخشی فریضه حج است. در گرد همایی عظیم حج اختلاف ها معنی ندارد، رنگ ها و منها نیز معنی ندارند. مردم بدون فاصله و در کنار هم این فریضه دینی را بجا می آورند. در گرد همایی عظیم و بی‌نظیر حج بیش از همه شاخصه های مثبت نظیر نزدیکی جسم و قلب، اعتماد، همیاری و همکاری و گفتگو موج میزند. بر همین اساس نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی حج را وحدت ساز معرفی میکنند و میفرمایند وحدت به معنای ارتباط فکری و عملی است، به معنای نزدیک شدن دلها و اندیشه ها و جهتگیری ها است، به معنای همافزایی علمی و تجربی است، به معنای پیوند اقتصاد کشورهای اسلامی است، به معنی اعتماد و همکاری دولت های مسلمان است، به معنی همیاری در برابر دشمنان مسلم و مشرک است. ایشان همچنین در این پیام عنوان کردند: وحدت بدین معنا است که ملت‌های مسلمان یکدیگر را نه از راه معرفی فتنه انگیزی دشمن، بلکه از راه ارتباط و گفتگو و رفت و آمد بشناسند، از امکانات و ظرفیت‌های یکدیگر آگاه شوند و برای بهره برداری از آن برنامه‌ریزی کنند. وحدت بدین معنا است که دانشمندان و دانشگاهیان جهان اسلام دست در دست یکدیگر نهند، علمای مذاهب اسلامی با حسن ظن و مدارا و انصاف با یکدیگر بینگرند و سخنان یکدیگر را بشنوند، نخبگان در هر کشور و هر مذهب احاد مردم را با مشارکت یکدیگر آشنا و آنها را به همزیستی و برادری تشویق کند. بعد سوم پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حج در عربستان تأکید بر نقش حج در ارتقای معنویت بود. حج فرضیه دینی است و از کارویژه های اصلی دین نیز توجه به نیازهای روحی انسان ها است. در ذات حج ارتقای معنوی قرار دارد، زیرا اعمال حج در سرزمینی برگزار می شود که خانه خدا در آنجا قرار دارد، در سرزمینی که حرم مطهر پیامبر گرامی اسلام قرار دارد، سرزمینی که محل نزول وحی و مبعوث شدن پیامبر است. بدون تردید مردمی که به چنین سرزمینی سفر میکنند ارتقای اخلاقی دینی و دوری از مادی نگری را در اولویت خود قرار میدهند. جنس این سفر از همه سفرهای دیگر متفاوت است. حج در تضاد با هر گونه تجملات دنیوی و سبک زندگی مادی محوری است که دنیای غرب تبلیغ میکند. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی معنویت را دیگر کار کرد و پایه حج می دانند و عنوان کردند که معنویت به معنای ارتقای اخلاقی دینی است. افزون اخلاق منهای دین که مدتها از سوی منابع فکری غربی ترویج می شود. سرانجامش همین سقوط بی‌مهار اخلاقی در غرب است که همه در دنیا شاهد آنند. معنویت و اخلاق را از مناسک حج، از ساده زیستی در احرام، از نفع امتیازات موهوم از و اطعم لبائس الفقیر، از لا فرس ولا فسوق ولا جدال، از گردش همه امت برگرد محور توحید، از رم شیطان و براعت از مشرکان باید آموخت.
حج یک برنامه مدبرانه الهی است، نشان دهنده این است که احاطه علمی حضرت حق جلت عظمتو بر وجود انسان، بر دل انسان، بر نیازهای انسان و نه اونم یک شخص انسان، جامعه بشری، اونم نه در یک نسل، در طول نسل‌های متمادی این احاطه علمی موجب شده است که خدای متعال به تناسب نیازهای بشر و زوایای گوناگون این نیازها این برنامه رو در اختیار بشر قرار بده، این فرصت رو به افراد بشر بده که از این استفاده کنه. خب اگر بتوانیم از تدبر لازم برخوردار بشیم در این زمینه، اون وقت میفهمیم که بهره‌مندی‌های انسان از حج چقدر است، چه گستره عظیمی از زندگی بشر رو این بهره‌مندی‌ها شامل میشه. قرآن کریم درباره حج در یک جمله کوتاه تقریبا همه حکمت حج رو بیان کرد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قیام را اهل لغت و اهل تفسیر معنا کردن، ستون، یک بنایی تکیه به یک ستون میکنه، اینو بهش میگن قیام، اون ستون قیام است. اینجا خدای متعال میگوید که حج ستون زندگی بشر است. قیام للناس، مال ناس است، مال من و شما و این و اون چند نفر، تعداد یک نسل، یک جمعیت، یک مجموعه نیست، مال ناس است، مال بشریت است. اون چی که شما در حج انجام میدید در مجموع به شما، یعنی به نسل‌های پی در پی و متصل به هم تعلیم میده که بایستی ارکان زندگیشون رو چجوری انتخاب کنن. یک جا حرکت هست، یک جا سکون هست، یک جا پرهیز هست، هم تعلیم همزیستی است. خیلی از مسائل اساسی زندگی، خطوط اصلی زندگی و سبک زندگی در حج برای شما از آب در میاد، یعنی میتوانید با تأمل و تدبر در حج و توجه در حج میتوانید اینا رو یاد بگیرید. این حج اینه، خدای متعال در یک کلمه اینا رو بیان کرد، جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس.
بعد چهارم پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای با گردی همای عظیم حج کارکرد این فریضه دینی در دشمن شناسی است. حج هم صحنه وحدت اسلامی است و هم صحنه براءت از مشرکان. وحدت مهمترین چیزی است که دشمنان برای جهان اسلام نمیخواهند، اما در ذات حج وحدت قرار دارد. در عین حال مسلمانان در گرد همای عظیم حج فریاد براءت از مشرکین سر می دهند و ضمن اینکه مرز خود با دشمنان را مشخص می کنند، نقشه های آنها ضد جهان اسلام را نیز خونسا می کند. در همین راستا نیز در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند بخش به اثرات حج در شناخت دشمن و خونساسازی توطئه آنها اشاره شد. در این پیام آمده است وحدت بدین معنا است که نقش طراحی شده دشمن نتوانست فرقه های اسلامی یا ملت ها و نژاد ها و زبان ها و فرهنگ های متنوع جهان اسلام را در برابر یکدیگر قرار دهد. در بخش دیگر از این پیام آمده است حج می تواند همه برنامه های استکبار و صهیونیسم برای سقوط اخلاق بشر امروز و فردا را باطل و بی‌اثر کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین تاکید کردند امریکا و دیگر قطب‌های سلطه استکباری با وحدت مسلمانان، با تفاهم ملت‌ها و کشورها و دولت‌های مسلمان و با تدین و تشرع نسل جوان این ملت‌ها به شدت مخالفند و با هر وسیله‌ای بتوانند با آن مقابله می‌کنند. وظیفه همه ما و همه ملت‌ها و دولت‌های ما استادگی در برابر این نقشه خبوصد آلود امریکایی و صهیونیستی است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
زد علی ورتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. در این برنامه با تفسیر ساده و روان سوره ملک همراه شما هستیم. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه 20 از سوره ملک گوش فرا می دهیم.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور.
آیا این کسی که لشکر شماست می تواند شما را در برابر خداوند یاری دهد؟ ولی کافران تنها گرفتار فریبند.
الله 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 الله.
عزیزان، در آیه های قبلی سوره ملک سخن درباره قدرت بی پایان الهی در آسمان و زمین بود. این آیه یعنی آیه 20 عجز و ناتوانی بشر را به رخ او می کشد و در این رابطه به یکی از عاملهای کفر و سرکشی او در برابر خدا جل جلاله اشاره کرده و می فرماید آنان که گرفتار غرور و خودپرستی و خود برتربینی می شوند گمان می کنند دارای قدرتی هستند که کسی را یاری مقابله با آن نیست. از این رو حاضر به اطاعت از خداوند و تسلیم شدن در برابر فرمانهای او نیستند. واقعاً برخی کسانی که به علم و قدرت و ثروت خود مغرور می شوند خدا را انکار می کنند و می گویند خدایی نیست، نعوذ بالله. اگر هم باشد به خاطر این همه امکانات و توانمندی های ما نمی تواند کار علیه ما انجام دهد، در حالی که افرادی که به قدرت خود مغرورند اگر قدر تاریخ را مطالعه کنند می بینند که گاه همان نیروها و لشکریان علیه حاکمان قدرتمند قیام کرده و آنها را به زیر کشیدند و گاه نیز خداوند آنها را با نزول عذاب به هلاکت رسانیده است. آیا کافران با تکیه بر قدرت‌های پوشالی یا به اساس خود گمان می‌کنند می‌توانند در برابر اراده الهی بیستند و با عامل‌های طبیعی چون آب و باد و آتش که همه لشکریان خدا هستند مقابله کنند؟ بنابراین از این آیه یعنی آیه 20 سوره ملک می آموزیم که 1. آنان که فرفته قدرت و امکانات مادی و ظاهری خود هستند دچار کفر و سرکشی در برابر خدا شده و خود را شکست ناپذیر می پندارند. و 2. انسان ضعیف و عاجز با تکیه بر کدام قدرت و لشکر می خواهد در برابر قدرت خدا بیستد و خود را پیروز میدان بداند؟
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. این برنامه را شما می توانید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik دریافت نمایید. و ما اکنون به تلاوت و ترجمه آیه 21 از سوره مبارکه ملک گوش می سپاریم.
من غاب الذي يرزقكم إن أمسك رزق أجو في عتو ونفور
یا آن کسی که شما را روزی می دهد اگر روزیش را باز دارد چه کسی می تواند نیاز شما را تأمین کند؟ ولی آنها در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می برزند.
الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله الله 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 يا الله
يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات
در ادامه آیه قبل این آیه یعنی آیه 21 به عجز انسان در تأمین روزی خود اشاره کرده و می فرماید اگر یک سال باران نبارد و از زمین گیاه نروید چی می کنید؟ و اگر قحطی و خوشسالی سراسر زمین را فرا گیرد و یا آفات و بلاهای طبیعی باغها و کشتزارهای شما را نابود کند در آن هنگام غذای مورد نیاز خود را چگونه تامین می کنید؟ حقیقت این است که وجود بشر سراسر عجز و نیاز است و او از برآوردن نیازهای اولیه خیش همچون آب و غذا عاجز است، اما چنان دچار عناد و لجاجت و سرکشی با آفریدگار خیش شده است که گمان می کند هیچ قدرتی برتر از خود او نیست و نیازی به عبادت و اطاعت از خداوند ندارد. به عبارت دیگر، مشاهده قدرت‌های مادی و ظاهری چشم بسیاری از انسان‌ها را از دیدن قدرت بی پایان خداوند کور کرده است، لذا به خود اجازه می دهند آن را انکار کرده و بر انکار خود پافشاری کنند. درست مانند کسی که به هنگام شب در حیات منزل خود استاده و به خاطر روشنایی زیاد چراغ‌ها امکان دیدن ستارگان آسمان را ندارد و چشمش از دیدن آن همه عظمت در آسمان عاجز است. و ما از آیه 21 سوره مبارکه ملک می آموزیم که یک، اسباب رزق و روزی و حیات بشر تنها به دست خدای بزرگ است. از این رو هر گونه نافرمانی در برابر خداوند و لجاجت با دستورات او به زیان خود انسان تمام می شود و از سرکشی بشر کوچکترین آسیب و زیانی به خداوند جل جلاله نمی رسد. و دو، اگر احتمال دهیم نعمتهای را که امروز در اختیار ماست در آینده از دست می دهیم و در این رابطه کاری از ما برنمی آید، در برابر خداوند خاضع و خاشع و فروتن می شویم، نه مغرور و متکبر. شنوندگان عزیز، اکنون در ادامه برنامه راهی به سوی نور با تلاوت و ترجمه آیه 22 از سوره ملک گوش می‌سپاریم.
افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم.
آیا کسی که به رو افتاده حرکت می‌کند به هدایت نزدیکتر است یا کسی که راست قامت در صراط مستقیم گام برمی‌دارد؟
این آیه با مقایسه اهل ایمان و کافران پرداخته و با تشبیه جالب وضعیت آنها را چنین ترسیم و یا معین می‌نماید. یکی برپای استاده و استوار و راست قامت مسیر درست زندگی را طی می‌کند و دیگری بر روی زمین افتاده و افتان و خیزان حرکت می کند. روشن است اولی از قبل مانعه های راه ها را شناسایی کرده راه را به درستی می پیماید و به سوی مقصد به پیش می رود، ولی دومی چون مانعه های راه ها را به خوبی نمی شناسد با زحمت حرکت می کند، گاه به چپ و گاه به راست منحرف و بیراه می شود و از آنجا که مسیر را به درستی تشخیص نمی دهد به مقصد نمی رسد. مطالعه تاریخ نیز نشان می دهد که مؤمنان راستین با وجود مانعه ها و مشکلات بسیار استوار و پابرجا ماندن و از مسیر مستقیمی که باید طی کنند دست بر نداشتن، ولی آنها که مرگ را پایان کار خود می دانند و مقصدی برای زندگی دنیا نمی بینند، برای بهره‌گیری از خواسته ها و لذت های دنیاوی دست به هر کاری میزنند و مبنا و ملاک روشنی برای اعمال و رفتار خود ندارند. کسی که خدا را انکار میکند محور تمام کارهایش خود است. خودخواهی و خودپرستی و آزاد بودن از همه قید و بندها برای رسیدن به خواسته های نفسانی و خواسته های نفسانی ملاک همه کارهای اوست. او خود را خدای خیش میپندارد و امر و نهی خدا را در زندگی با کار نمی گیرد. برای چنین کسی زشت و زیبا تابع درک و فهم او و خواسته های دل اوست. از این آیه می آموزیم که عناد و لجاجت و حق باعث می شود که انسان حق ستیز و حق گریز شده و تنها خود را ببیند. چنین کسی از شناخت مسیر درست زندگی و حرکت در آن باز می ماند. همچنین از این آیه می آموزیم که راه دین مستقیم و دارای مقصد روشن است و دیندار واقعی با استواری و پایداری در این راه به مقصد می رسد. اکنون شنوندگان عزیز با تلاوت و ترجمه آیه های 23 و 24 سوره مبارکه ملک گوش می سپاریم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
بگو او کسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد، اما کمتر سپاسگزاری می کنید.
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
بگو او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می شوید.
در ادامه آیه های قبل که عناد و لجاجت کافران با حق مورد انتقاد قرار می گیرد، این آیات می فرماید خداوند اسباب درک حقیقت را به همه انسان ها عطا کرده است. چشم و گوش و عقل و قلب ابزارهای شناخت انسان و اندیشیدن او هستند و در واقع تمام دستاوردهای علمی بشر محصول این نعمتهای بزرگ است. برخی اشخاص تنها در راستای تامین نیازهای زندگی مادی از این ابزارها بهره می گیرند و دنیای خیش را آباد می سازند، اما در جهت سعادت اخروی و زندگی ابدی در جهان دیگر چشم و گوش خود را بسته و گویا خبری درباره آن نشنیده و آثاری از آن ندیدن. شنوندگان عزیز، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادهای شما برای گفتار راهی به سوی نور هستیم. خداوند نگهدارتان.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
مرد صاحب فضلی به بصره شد. اهل بصره بدو تقربی کردند و احسان بیشمار. چون باز میگشت همه به مشایعت او بیرون آمدند. او هیچ کس را عذر نخواستی. پرسیدندش علت چه بود؟ مرد صاحب فضیلت گفت آنچه ایشان کردند از دو بیرون نیست، یا از بحر حق کردند یا از بحر من. اگر از بحر حق کردند، او بسنده است به مکافات کردن ایشان را، و اگر از بحر من کردند، من بندم و کسی که در حق بنده احسان کند مکافات آن بر خداوند بنده بود. مردی با شخص بدخویی همراه شد. سرانجام زمان جدایی فرا رسید و هر کس به راه خیش برفت. چون آن مرد از فرد بدخوی دور شد، بگریست. او را گفتند چرا میگری؟ گفت آن بیچاره برفت و آن خوی بد همچنان با وی برفت و از ما جدا شد و خوی بد از وی جدا نشد. ۶۰ حضرت سلیمان علیه السلام روزی به درگاه الهی تمنا کرد و گفت: بار خدایا، جن و انس و طیور و وحوش به فرمان من کردی، چه بود اگر ابلیس را نیز به فرمان من کنی تا او را در بند کنم؟ از طرف خدای تعالی خطاب به حضرت سلیمان گفته شد: ای سلیمان، این تمنا مکن که در آن مصلحت نیست. حضرت سلیمان گفت: بار خدایا، اگر هم دو روز باشد این مراد من بده. خطاب آمد: ای سلیمان، آنچه تمنا کرده ای به تو دادیم. حضرت سلیمان ابلیس را در بند کرد. معاش سلیمان با آن همه ملک و مملکت از دست رنج خیش بود. او هر روز زنبیلی ببافتی و به دو قرص بدادی و در عبادتگاه با درویشی به هم بخوردی و گفتی: مسکینی هم نشین مسکینی است. آن روز که ابلیس را در بند کرد، زنبیل به بازار فرستاد و کس نخرید، که در بازار آن روز هیچ معاملت و تجارت نبود و مردم همه به عبادت مشغول بودند. آن روز سلیمان هیچ طعامی نخورد. دیگر روز همچنان بر عادت زنبیل بافت و کس نخرید. سلیمان گرسنه به درگاه الهی نالید و گفت: بار خدایا، گرسنه ام و کس زنبیل نمی خرد. فرمان آمد: ای سلیمان، تو نمی دانی که اگر ابلیس را دربند کنی در معاملات خلق فرو بسته شود و مصلحت خلق نباشد. او معمار دنیاست و مشارک خلق در اموال و اولاد. حال مصلحت ما دانستی؟ در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
خاروب میزبان همایش بین‌المللی تجاری و سرمایه‌گذاری پامیر انویست 2023، دوشنبه میزبان همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در زمینه اقلیم، و ادامه مشورت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهیتون میرسد. نیمه آوگوست سال جاری در شهر خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان همایش تجاری و سرمایه‌گذاری تحت عنوان پامیر انویست 2023 برگزار می شود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان ضمن اعلام این مطلب گفته که در همایش مذکور بخش وسیع از تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سازمان‌های بین‌المللی، شریکان توسعه و نمایندگان وزارت و نهادهای داخلی تاجیکستان شرکت می‌کنند. کمک در جلب سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه تجارت و ویژه در بخش گردشگری و زیرساخت‌های آن، ایجاد رابطه‌های تجاری و اقتصادی با دیگر مناطق تاجیکستان و کشورهای همسایه، تطبیق برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی در ولایت بدخشان، استفاده تاثیرگذار از فرصت‌ها و منابع طبیعی این منطقه از جمله اهداف اصلی این همایش به شمار می‌رود. همایش سرمایه‌گذاری در زمینه اجرای مشارکت‌های تعیین شده ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد. همایش سرمایه‌گذاری در زمینه اجرای مشارکت‌های تعیین شده ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با کار خود شروع کرده است. این همایش توسط عبدالقادر مولادادوف معاون کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان افتتاح شد و ضمن ابراز خوشامدگویی به شرکت کنندگان این همایش بر اهمیت مبارزه با تغییرات اقلیمی، جذب منابع مالی و تمایل کمیته مذکور برای همکاری با شریکان توسعه و دیگر طرف‌های دخلدار تاکید کرد. دانشگاهیان، اندیشمندان و متفکران روسی با هدف ترسیم نقشه راه همکاری بنیادین فرهنگی بین دو کشور با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران دیدار کردند و بدین ترتیب مشورت‌ها و رایزنی‌های نامبرده در روسیه ادامه دارد. گزارش بشنوید در این زمینه از مسکو.
روزهای فرهنگی ایران در روسیه به فرصتی کم نظیر برای ترسیم نقشه راه همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور تبدیل شده است. همزمان با نمایش آثار تاریخی و تمدنی، هنرهای اصیل ایرانی، موسیقی سنتی و صنایع دستی، رایزنی‌های فشرده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مقامات ارشد فرهنگی، علمی، دانشگاهی و اندیشکده‌های روسی نیز همچنان ادامه دارد و یک هدف را دنبال می‌کند و آن تحکیم بنیادین پایه‌های فرهنگی بین دو تمدن کهن ایران و روسیه است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به موضوعاتی از جمله شرق شناسی، ایران شناسی و حوزه علم و دانشگاه نیز توجهی ویژه داشت. محمد مهدی اسماعیلی برای تحقق این هدف با متفکران و اندیشمندان روسی در انستیتو شرق شناسی روسیه به گفتگو نشست.
امروز با روسیه ای مواجه هستیم که پیام امام بزرگ ما رو در 35 سال قبل الان دیگه براشون ملموس شده.
اشاره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سخنان توفیق ابراهیموف، اسلام شناس روس است که گفت پیام دوراندیشانه امام به گورباچوف اکنون در روسیه پیاده سازی و حقانیت آن بر همگان آشکار شده است. دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه مقصد بعدی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تبیین نقش و جایگاه ایران و روسیه در شکل گیری نظم نوین بین المللی بر پایه فرهنگ غنی دو ملت بود. جایی که آندره فورسنکو، دستیار علمی رئیس جمهور روسیه و الکساندر بزبورودوف، رئیس این دانشگاه، به پاس خدمات محمد مهدی اسماعیلی در تقویت بنیانهای فرهنگی بین دو کشور، دکترای افتخاری این دانشگاه را به وی اعطا کردند.
پایه هر تحولی تعاملات فرهنگیه و در این مسیر دانشمندان، به ویژه دانشمندان علوم انسانی، نقش مهمی دارند.
روسیسکو گسودارسنو گومینتارنو اونیورسیتا س اسلامسکا ریسپوبلیکا ایران.
الان همکاری های بین دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه با جمهوری اسلامی ایران واقعا داره فعال میشه. از جمله دانشگاه های ما الان با چندین از دانشگاه های ایران موافقتنامه همکاری برقرار کردیم و روابط بسیار نزدیکی رو داریم.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه علوم انسانی روسیه.
روسیه در یک قدمی پیوستن با توافقنامه قرار دارد که روند تجارت با کشورهای عضو آن از جمله جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان و ترکمنستان را ساده می کند. روسیه در این زمینه برنامه هایی را پیاده کرده است. قانون مربوطه اخیراً از سوی شورای فدراسیون روسیه تصویب شد و اکنون باید توسط رئیس جمهور امضا شود. پیوستن روسیه به این توافقنامه به معنای به رسمیت شناختن متقابل سندهای الکترونیکی صادرات، واردات، ترانزیت کالا توسط این کشور و دیگر کشورهای امضا کننده است. با این کار از رویه های بیوروکراتیک غیر ضروری جلوگیری می شود. در حال حاضر 11 کشور از جمله تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، چین، ایران، بنگلادش، مغولستان، فلیپین، کره جنوبی، همچنین کشور تیمور شرقی و توالا اعضای این توافقنامه هستند. توافقنامه یاشده در سال 2016 در 72 نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه امضا شده است. اعضای داخلی فرانسه همچنان آتش زیر خاکستر است. تا کنون بیش از 1000 تن از 4000 بازداشتی روزهای اخیر محاکمه و نیمی از این تعداد محکوم به حبس شدند. گزارش خبرنگار ما از پاریس.
اوضاع داخلی فرانسه همچنان آتش زیر خاکستر است. تاکنون بیش از 1000 تن از 4000 بازداشتی روزهای اخیر محاکمه و نیمی از این تعداد به حبس محکوم شدند. طبق آخرین آمار منتشره در جریان ناآرامی‌های اخیر در فرانسه حدود 24000 آتش‌سوزی خیابانی و بیش از 12000 آتش‌سوزی خودرو صورت گرفته و نزدیک به 3000 ساختمان دولتی و غیر دولتی، شهرداری‌ها، مدارس، کتابخانه‌ها و موزه‌ها تخریب و سپس سوزانده شدند.
90% était français.
90% اغتشاشگران فرانسوی و 10% خارجی هستند.
نکته قابل تأمل درباره آمار وزیر کشور فرانسه این که تاکنون بازرسی کل پلیس ملی 10 پرونده تحقیق مربوط به قتل افراد به دست پلیس در مدت ناآرامی‌های اخیر را در دست دارد. این یعنی به احتمال زیاد کشته‌های 6 روز اعتراض در فرانسه به 10 تن افزایش یافته است. با این حال برخی افراد تندرو وابسته به جناح راست مانند ژان مسیحا که مصری الاصل است، با راه اندازی صندوق کمک به پلیس تاکنون بیش از 1,700,000 یورو برای پلیس قاتل نائل، جوان 17 ساله، جمع‌آوری کرده است.
ما یک سونامی واقعی برای حمایت از پلیس به راه انداختیم.
مکرون برای اولین بار پس از شورش‌های اخیر تحت تدابیر شدید امنیتی در جمع مردم آفتابی شد و به خبرنگاران گفت:
première réponse c'est l'ordre. Le calme.
اولین پاسخ نظم، آرامش، هماهنگی و سپس کار ریشه‌ای است.
رئیس جمهور فرانسه علاوه بر پیشنهاد مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی در صورت ادامه ناآرامی‌ها، از وزارتخانه‌های دادگستری و اقتصاد خواسته خسارت‌های وارده به مغازه‌ها و خودروها را از طریق برداشت از حساب معترضان و نیز والدین معترضان بررسی کند. رئیس جمهور فرانسه از نیروهای امنیتی و پلیس این کشور خواسته تا یک هفته دیگر در آماده باشه حد اکثری باشن، یعنی تا 14 ژوئیه روز ملی فرانسه که قرار است نیروهای مسلح این کشور در میدان کنکورد پاریس مراسم رژه داشته باشن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه نشر خبرها. اولین گروه از حاجیان تاجیکستانی بعد از انجام مناسک حج به تاجیکستان بازگشتند. این گروه 165 نفری 10 ایون با جده سفر کردند و بیش از 20 روز در مکه مکرمه و 3 روز دیگر در مدینه مناسک حج را انجام دادند. در این سفر آنها را نمایندگان کمیته امور دین تاجیکستان همراهی کردند. سال جاری بیش از 4,500 شهروند تاجیکستان با هدف انجام مناسک حج واجب به عربستان سعودی سفر کردند. بقیه حاجیان تاجیکستانی تا 18 ایول به تاجیکستان باز می‌گردند. همزمان با عید قدیر در عراق در شهر نجف خانواده‌های عراقی با پای پیاده به سمت حرم حضرت علی علیه السلام حرکت کردند. گزارش بشنوید از نجف اشرف.
اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخينا بك.
با زیارت مطلقه امیر المؤمنین علی علیه السلام صبح عید قدیر خم در حرم مولای متقیان آغاز شد.
و موضع سره و باب حکمتی.
سلام میکنم خدمت شیعیان امیر المؤمنین، عید قدیر رو به همه تبریک میگم.
در شهر نجف رسم است خانواده ها صبح عید قدیر خم دست دسته با پای پیاده به سمت حرم حرکت کنند. مقصد همه زوار ذریح مطهر است.
یعتبر عید القدیر و هو من الاعیاد الکبرى.
عید قدیر خم از مهمترین اعیاد ما مسلمانان است. مفتخریم که در این روز با مولایمان تجدید عهد میکنیم.
حرم علوی نیز حال و هوای دیگری دارد. در صحن مبارک حضرت فاطمه سلام الله علیها محبان ایرانی امیر المؤمنین وابسته به قرارگاه جهادی 40 ارتش جمهوری اسلامی به پاس روز قدیر کام زائران نجف را با پخت بزرگترین کیک عید شیرین کردند.
دامنه محبت امیرالمومنین مرز و حدود و سبور نمیشناسه. قرارگاه 40 ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت بزرگداشت و پاسداشت این عید عزیز جهان اسلام اقدام به ساخت کیک با کمک خیرین کردش. اندازه این کیک 1434 متر به اندازه عمر قدیره.
این ابتکار عمل در پخت کیک 1434 متری را عراقی ها ستودند و آن را تجربه ای زیبا در روز عید قدیر خم توصیف کردند. به حق عید قدیر خم، عید ولایت و عید تجدید بیعت با امیر المؤمنین است. من کنت مولاه فهذا علی مولاه. از شهر مقدس نجف، جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیدار مقامات تاجیکستان و عربستان سعودی بر افزایش همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید شد. بهرالدین سراج‌الدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان و ولید بن عبدالرحمن رشیدان سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. در جریان این دیدار مسائل صادرات عسل، میوه‌های تازه، میوه‌های خشک و آب آشامیدنی از تاجیکستان به عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس آژانس صادرات تاجیکستان در سخنانی توسعه رابطه‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای دنیا و معرفی محصولات داخلی در بازارهای جهانی را یکی از اولویت‌های اساسی فعالیت نهاد مذکور عنوان کرد و گفت عربستان سعودی دارای منابع طبیعی و تجربه غنی در زمینه‌های مختلف مانند صنعت نفت و گاز، ساخت و ساز، مالی و سرمایه‌گذاری است. رئیس آژانس صادرات وابسته به حکومت تاجیکستان در ادامه ابراز اطمینان کرد با استفاده از تجربه فناوری و نوآوری های عربستان سعودی توسعه این حوزه را تقویت خواهیم کرد و اظهار داشت که تاجیکستان در زمینه های مختلف کشاورزی، نساجی، انرژی امکانات بالایی دارد و می تواند شرکت های عربستان سعودی را برای همکاری در این زمینه جذب کند. سفیر عربستان سعودی نیز در این دیدار عنوان کرد در جهت کمک به توسعه همکاری تاجران دو کشور و افزایش تجربه های دو جانبه اقدامات لازم را صورت خواهد داد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان کارخانه پردازش کاغذ و تولید محصولات پولوگرافی را در شهر خوجند مورد بهره برداری قرار داد. این شرکت تولیدی اساساً در پردازش کاغذ و تولید دفترچه‌های آموزشی، علمی، کاری و آلبوم‌ها مشغول است. حدود 98% محصولات تولیدی برای صادرات در نظر گرفته شده است. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان کارخانه تولید لوله پلی‌اتیلن میراب را در شهر بستان افتتاح نمود. دیروز رئیس جمهور تاجیکستان کارخانه تولید لوله پلی‌اتیلن میراب را همزمان با چندین طرح دیگر در ولایت سغد افتتاح کرد. سفر رئیس جمهور تاجیکستان از چند روز پیش به ولایت سغد ادامه دارد. افزایش بودجه نظامی آلمان نشان می‌دهد که رویکرد دولت اولاف شولز نسبت به قبلها نظامی تر است. گزارش بشنوید از برلین.
هزینه های نظامی در آلمان این روزها مورد توجه رسانه هاست. دولت ائتلافی هرچند در بودجه سال آینده 30 میلیارد یورو از هزینه هایش را کاهش داده، اما در این بین بودجه دفاعی رشد قابل ملاحظه ای دارد و صدر اعظم از چالش بودجه ای میگوید.
مسئله امنیت چالشی بزرگ به شمار میره و تضمین امنیت هم چالشی برای کل بودجه ماست.
بودجه دفاعی آلمان برای سال آینده با افزایش 1.7 میلیارد یورویی حدود 52 میلیارد یورو تعیین شده. کشوری که از بعد از جنگ جهانی دوم راهبردش را خودداری از مداخلات نظامی و ممنوعیت تحویل سلاح به مناطق درگیر جنگ قرار داده بود، حالا مدعی است که در ردیف بزرگترین حامیان نظامی اوکراین قرار دارد.
آلمان چند ماه قبل با یک بسته بزرگ کمک به ارزش 2 میلیارد و 700 میلیون یورو وارد میدان شد. ما در حال حاضر بعد از آمریکا بزرگترین حامی اوکراین هستیم.
سفارش خرید 35 جنگنده F-35 و 60 بالگرد نظامی از آمریکا، جایگزین کردن تانک‌های پیشرفته در ارتش و هزینه 4 میلیارد یورویی برای خرید سامانه پدافند هوایی از اسرائیل نشانه‌هایی از رویکرد نظامی دولت ائتلافی آلمان است که از آغاز جنگ روسیه 100 میلیارد یورو را برای این گونه هزینه‌ها اختصاص داده. مبالغی که از زمان تصویب تا کنون هدف اعتراضات قرار گرفته.
100 میلیارد یورو برای تسلیحات. برای ما که کارگری مشکل بزرگیه. این پول میتونه برای مدرسه، بیمارستان و شهرها هزینه بشه.
تنها کسانی که از این ماجرا سود میبرن شرکت‌های بزرگن که صاحب پول‌های هنگفتی میشن.
بودجه‌های نظامی در آلمان به علاوه پیامدهای باقی مانده از دوره کرونا و بحران انرژی، بزرگترین اقتصاد اروپا رو با بدهی بی سابقه بیش از 2500 میلیارد یورویی مواجه کرده. اقتصاددانان نسبت به ادامه این روند هشدار میدن. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاح بیمارستان قدیر تاکید کرد ایران در اولویت گردشگری سلامت منطقه است. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در آیین افتتاح بیمارستان قدیر گفت امروز گردشگری سلامت به شیوه‌ای است که کشورهای منطقه و آسیای مرکزی برای درمان ترجیح می‌دهند به ایران سفر کنند تا به بیمارستان‌های اروپایی، زیرا از جهت تخصص و هزینه برایشان به صرفه‌تر است و این باور برایشان شکل گرفته است. کلان بیمارستان مدرن یا زمانوی و مجهز قدیر در شهر تهران با زیربنای 62 هزار متر مربع در 5 بلاک و 13 طبقه با ظرفیت 821 تخت در تراز و معیارهای جهانی با رعایت استانداردهای درمانی به عنوان یکی از کلان بیمارستان‌های مطرح در غرب آسیا، پروژه مهم در آسانسازی هرچی بیشتری فرایند درمان برای بیماران از سراسر ایران و خارج از ایران است. دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. دومین دوره سوپرلیگ فوتسال بانوان با حضور 10 تیم از 22 سپتامبر برابر با 31 شهریور آغاز می شود. گزارش بشنوید در این زمینه.
مراسم قرعه کشی دومین دوره سوپرلیگ فوتسال بانوان با حضور نمایندگان باشگاه ها در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
امسال با 10 تیم مسابقات ما برگزار خواهد شد در دو مرحله رفت و برگشت، 9 هفته رفت و 9 هفته برگشت که با 18 مسابقه بازی به پایان میرسه.
رقابت هایی که حالا با برنامه‌ریزی های دقیق تری برگزار میشه و میتونه تضمین کننده حفظ عنوان قهرمانی فوتسال بانوان در آسیا باشه.
لیگی که امسال برگزار میشه برای بانوان سوپر لیگ نسبت به لیگی که پارسال برگزار شده 8 تیم 21 هفته مسابقاتی که برگزار شده و فرسایشی بود، امسال لیگ پویاتری باشه و جذابیتش بالاتر باشه.
دختران فوتسالیست ما در حقیقت شگفت انگیزانه با توانمندی های خاص توانستند قهرمانی رو در آسیا از آن خودشون کنن. این یک مسئولیت سنگینیه که بر عهده دختران ما هست و حتما باید این مسئولیت رو در حقیقت نگهداری کنن و این مسئولیت محقق نخواهد شد مگر اینکه شما عزیزان در حقیقت بازیکنان قوی تر آماده تری رو به تیمهای ملی ما تزریق کنید.
و در حاشیه این مراسم نماینده های باشگاه ها انتقادی هم از برگزاری اولین دوره این رقابت ها داشتن.
ما فقط هر سال میایم اینجا از مشکلاتمون حرف میزنیم، ولی بازم میریم لیگ همون شکلیه. یه تیم میتونه مثلا از نره اهواز بازی کنه، از اون پوهنش استفاده میکنه. چرا؟ چون واقعا هزینش خیلی زیاده.
ما آبادان هستیم و اکثر ناظرها و داورا بلیتاشون به اهواز گرفته میشه و اینکه باشگاه بودجه رو پرداخت نمیکنه که به ناظر و داور از اهواز به آبادان یا برعکس هزینه ماشین ما پرداخت بکنیم.
و اما 13 شهریور ما آخرین تاریخ نقل و انتقالات اعلام شد. در پایان برنامه هفته نخست این رقابت ها هم مشخص شد.
با مشخص شدن جدول مسابقات این رقابت ها از 31 شهریور آغاز خواهد شد. طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان نشر خبرها و در ادامه هم با بخش بیبگردی در خدمت شما دوستان شنونده هستم. نشریه فرایش تحت عنوان کوشش‌های غرب برای اختلاف انداختن بین روسیه و تاجیکستان ناکام شدند چنین نوشته است: صرف نظر از کوشش‌های غرب برای اختلاف انداختن بین تاجیکستان و شریک استراتژیش روسیه، شماری ملاقات و قراردادها و توافق‌های نو میان دو کشور تارف می‌افزاید. کوشش‌های غرب برای مجبور ساختن تاجیکستان به تحریم‌های ضد روسیه ناکام شدند. یادآور می‌شیم که نوشته از فرج، سفیر نوی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل مکالر ضمن نخستین نشست مطبوعاتی خود در مقام سفیر اظهار داشته بود که تنها تاجیکستان تصمیم میگیرد که علیه این کشور تحریمات جاری شود یا نه. صرف نظر از این اظهارات بی اساس سفیر، روسیه شریک اقتصادی تاجیکستان و سرمایه گذار اساسی به اقتصاد این کشور بود و باقی میماند. تحریم های غرب و رشد همکاری های اقتصادی روسیه و تاجیکستان خلل نمی رسانند. گردش مال سال تا سال می افزاید. گردش مال بین روسیه و تاجیکستان در سال 2022 نسبت به سال 2021 18.3% افزوده به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. غرب از چنین همکاری های نزدیک کشورهای روسیه و تاجیکستان نگران است. در ادامه مطلب فرج می خوانیم: فریدون عثمانوف یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی می گوید تهدیدهای غرب نسبت به تاجیکستان اساسی واقعی ندارند، زیرا این اظهارات ها بی‌دلیل بوده محض به ویران کردن روابط اقتصادی تاجیکستان و روسیه نگرانیده شدند. نه تاجیکستان نه کشورهای دیگر آسیای مرکزی تنها به خاطر خواهش آمریکا همکاری ها و رابطه های چندین ساله با روسیه را ویران نمی کنند. اتحادیه اروپا و آمریکا خوب درک می کنند که تهدید و شانتاژ آنها علیه رهبریت و حکومت های کشورهای منطقه تأثیر روشن و عاقبت های واقعی نخواهند داشت. آمده است در پایان مطلب نشریه فرج. سامانه جمهوریت راجع به موضوع ماهی پروری و مشکلات این ساحه مطلب نشر کرده، از جمله چنین ذکر کرده است: ماهی پروری در تاجیکستان سال به سال رشد می کند. با مقصد پیشرفت منبعدی این ساحه و تأمین بازارهای استعمالی، از نیم سال دوم سال 2019 ماهی پروران از پرداخت 6 نمود انداز یا مالیات، از جمله انداز از واردات تکنولوژی و تجهیزات و خوراکه، آزاد شدند. گفته نیست 60% آبهای شیرین آسیای میانه از جمهوری تاجیکستان سرچشمه می گیرند. در نتیجه استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره های آبی طبیعی و اهمیت بیشتر دادن و تأمین شرایط ضروری، به حساب کمترین باید سال بیش از 200 هزار تن ماهی در سطح جمهوری استحصال نماییم. اما حاصل ناکی هنوز هم نگران کننده است. دورنما و مشکل در چی است؟ سوال داده است نویسنده مطلب جمهوریت و در پاسخ عنوان کرده که طبق دورنما سال روان خواجگی های ماهی پروری باید 5100 تن ماهی استحصال نمایند، اما به گفته کارشناسان ساحه این نشان داد قانع کننده نیست. برای تامین بیش از 10 میلیون نفر اهالی تاجیکستان 90 هزار تن ماهی باید استحصال کرد. یعنی تحلیل ها بازگوی آنن که حالا هم در این سمت کمبودی ها زیاد بوده و تطبیق برنامه ها مانع می شود. کارشناسان ساحه سبب کم حاصلی ماهی ها را گوناگون شرح داده، از بین رفتن خواجگی ها یا شرکت های مخصوص ماهی پروری را سبب اساسی می دانند. همچنین کافی نبودن کارهای تحقیقاتی، علمی و آزمایشی برای جاری کردن تکنولوژی نو نیز از مشکلات ساحه ماهی پروری است. سامان پرستیجی درباره بازداشت چندین نفر از شهروندان تاجیکستان در کشورهای اروپایی با اتهام تروریسم مطلبی نشر کرده که در آن می‌خوانیم باز یک تاجیک را دستگیر کردند، این بار در کشور هلند. در این باره رسانه‌های محلی هلند خبر داده گفتند که این فرد با گمان دست داشتن در تروریسم بازداشت شده است. بنا به اطلاع دریافتی مرد یاد شده 29 سال داشته، با همسر 31 ساله قرقیزش از سال 2022 در هلند زندگی می‌کردند. با گفته مقامات او به همراه همسرش دستگیر شده و عضو داعش بوده است و برای گذراندن عملیات تروریستی آمادگی می‌گرفته است. جنایتکار با بازداشت شدگانی که در آلمان اخیراً دستگیر شدند هم دست بوده است. گفته می‌شود که 5 نفر آنها زاده تاجیکستان، 1 نفر از قرقیزستان و 1 نفر دیگر از ترکمنستان می‌باشند. بنا به اطلاع دریافتی بازداشت شده ها با تأسیس گروه تروریستی در آلمان و حمایت از سازمان تروریستی به اصطلاح دولت اسلامی یا داعش گمانبر می باشند. آنها علکی در پی تلاش هدفشان یعنی جمع‌آوری سلاح بوده، برای داعش پول جمع‌آوری می کردند و چند بار برای این سازمان به خارج پول انتقال دادند. تأکید شده در مطلب سامانه پرستیجی. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. خروق میزبانی همایش بین المللی تجاری و سرمایه گذاری پامیر انویست 2023. دوشنبه میزبانی همایش بین المللی سرمایه گذاری در زمینه اقلیم. و ادامه مشورت های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در روسیه. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
به کی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی؟ تا به کی در پیله بیهودگی برخور تنیدن؟ با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی؟ زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز ترم از غم چه گویی؟ ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی؟ خوش‌تر ز یادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز طرب از غم چه گویی؟ تا به کی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی؟ تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی؟ تا به کی در پیله بیهودگی برخود تنیدن؟ با چنین